بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی امروز حدیثی است خیلی مفصل، اون اربعین دیلمی است. این حدیث رو من سریع السیر میخوانم. حدیثی است آموزنده، واقعا تکان دهنده، بیدار کننده. آدرسش همین جلد 74 بهاره، چاپ بیروت و چاپ ایرانش 77، صفحه 188، حدیث 40 از 40 دیلمی. حدیث رو سریع میخوانم و معنی میکنم و نتیجه میگیرم چون مفصل. 188 یعنی چاپ 1، چاپ ایران و چاپ بیروت، اینا از نظر چاپ صفحات یکیه، شماره 3 تا جلد با هم شماره تفاوت داره. اینا 74، مال ایران 77، 3 شماره بیشتره، و الا همه چی جلد همونه، صفحه همونه. 188، صفحه 188، جلد 78. عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من بیت الا و ملک الموت یقف علی بابه کل یوم 5 مرات. هیچ خانه ای نیست مگر اینکه فرشته مرگ بر در اون خانه در هر شبانه روز 5 مرتبه میاد، دم در نیست، یه نگاهی میکنه ببینه آیا عمر صاحب این خانه، کسانی که این خانه هستن، تمام شده نشده، روزیشون از این دنیا تمام شده نشده. فإذا وجد الانسان قد نفد اجله، اگر این پیمانه عمر لبریزه، و انقطع اکله یا اکله، دید روزیش هم تمام شده، القا علیه الموت، موت رو بر اون می اندازه. فقشیه و کرباته، فقشیت و کرباته، و غمرت و غمراته، اون کربات مرد تمام وجود اون انسانو می پوشاند، و غمرات و مشکلات وفات وجود او رو در خود غرق. فمن اهل بیته الناشرت و شعرها، سر صدا از اون خانه بلند میشه، موهاشون رو پریشان میکنن، و ضاربت و ضاربت و وجهها، بر سر و صورت میزنن، از صارخت و به ویلها، با صدای بلند فریاد میکشن، الباکیت و به شجوه ها، یعنی با تمام اندوه و با تمام قصه و غم گریه می کنن. خب سر و صدا تو اون خانه می افته و داد و فریاد و ناله و اشک و آه و بر سر و صورت زدن در اون خانه شروع می شه. فیقول ملک الموت ویلکم من جزا، رخیمن تزن ملک الموت میگه وای بر شما، از چی زعزع میکنی؟ از چی فزع میکنی؟ والله ما اذهبت لاحد منكم مالا ولا قربت له اجلا ولا اتيته حتى امرت. من مالی از کسی نبردم، عجل کسی رو نزدیک نکردم، تمام شده بود دیگه، عمر تمام. من به سراغ شما نیامدم بدون دستور و امر از سوی دیگری که من فرمان دادم شد. ولا قبست روحه حتی استعمرت، من قبض روح نکردم تا اینکه اجازه گرفت. و این لی الیکم عودتن ثم عوده، من به سوی این خانواده باز هم بر میگردم، باز میگردم حتی لا ابقی منکم احد. این قانونیست برای همه، قانون من. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده، قسم به کسی که روح من جان من در دست اوست. لو یرون مکانه، اگر مکان ملک الموت رو که بر در خانه ایستاده ببینن، و یسمعون کلامه، سخن او را بشنوند، لرحلوا عن میته، میت خودشون رو فراموش میکنن، و بکوا علی انفسه، برای خودشون اشک میریزن و برای خودشون گریه خواهند کرد. حتی خب زیل حدیث رو دقت کنید، حتی اذا هم للمیت علی نعشه، تا اینکه میت رو بر نعش که اشاره به همون تابوت، بر تابوت حمل میکنه، رف روح او فوق نعش، روح میت میاد بالای تابوت، بالا پر، و هو ینادی، فریاد یا اهلی و ولدی، ای خانواده من، ای فرزندان من، لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی، دنیا با شما بازی نکند اونچنان که با من بازی. جمعته من حله و من غیر حله، من از حلال و حرام جمع، و خلفته لغیری، گذاشتم برای دیگران، و المحنع له و تبعاتو علی، گواراییش مال بازمونده است، اما تبعات و گناهانش و مسئولیتهاش بر دوش من است. فحذروا من مثل ما نزل، بترسید از این که بر سر شما هم همین چیزی که بر سر من نازل شد نازل بشه. خب کلامیست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده، کلام صادق مصدق، میگه ملک الموت در هر شبان روز 5 بار به سراغ شما خانواده میاد، هر نگاهی سرکشی میکنه، آیا نزدیک شده عجلی، نزدیک نشده عجلی، و بعدش هم قبض روح میکنه، بعدش هم فریاد میزنه، میگه چیه برای مرده گریه میکنی؟ برای خودتون گریه میکنی، اگر شما از این قانون استثناء هست، من هم به سراغ شما می آیم عودتن بعد عوده، تا احدی باقی نمانده. این توصیه ملک الموته، توصیه مرده هم روحش نسبت به بازمندگانش فریاد. با اون سخنان رو میگه. ما در احادیث این مسئله رو کرارن که آدم باهوش، سعادتمند، خوشبخت، کسی که زیاد یاد موت کنه، کسی است که زیاد یاد موت کنه. اکیسکم ادکرکم للموت، از همه باهوشتری همچه آدم که بیشتر یاد مرد میشه. و واقعا یاد مرد خیلی از مشکلات انسانو حل، اولا بسیاری از غم و غصه ها رو زائل میکنه، چون غم و غصه های ما 99% غم و غصه های مادیه دیگه. غصه بکنیم دیشب داد و بیداد موفق به نماز شب نشد، امروز فلان اطاعت از دستمون، خب نمیگم این غصه نیست، هست داره، ولی بیشتر غصه ها جنبه مادی ده. وقتی انسان به یاد مرد میفته سبب چون میشه؟ برای این که آخرش آنه چیزی که آخر عاقبت شکونه هست، این همه کام غصه برای چیه؟ غصه چی میکنیم؟ ما نگاه میکنیم پایان زندگی دیگرانو، من گاهی رد میشم در کوچه و بازار، بعضی از این پیر مردان و ناتوان رو میبینم، عصا و زنان خودشون رو زمین به زحمت میکشن، کسی زیر بغلش گرفته نگرفته، میگم خب این بالاخره برنامه ایست که در باره همه تکرار میشه، اینم یه جوانی داشته، نشاطی داشته. الان ببینید که از آقایون بود، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای روحی و از علمای یزدی حوزه علمیه قم بود و بسیار آدم باصفایی. خب در اون اوائل که ما آمده بودیم قم، اون هم از سرشناسای حوزه بود و مرد قوی و نیرومند، اینا این اواخر یه وقتی زیارت کردم ایشون رو در یکی از جاها، گفتم حالتون چطور؟ گفت چه کنم، نه مرده اون دنیا هستم نه زنده این دنیا، چی بین این دنیا و اون دنیا قرار گرفتم، تمام قوا تحلیل رفته، خودمو نمیتونم بکشم و در انتظار من. خب همیشه که اینطور نبوده و این برنامه منحصر به اینم نیست، این شطوریست در خانه امیر خوابیده، پیری و ناتوانی و بعدم من، حالی ادهی هم در جوانی میمیرند و اون برادرمون که از دوستان درس بود و چند روز قبل مرحوم شد، خیلیم ساده گفتن یه دونه قرص آسپرین خورد، خونریزی در معده شروع شد، نتونستن کنترل کنن، سنی هم نداشت، 40 سال. اگرم این طور باشه که دیگه من به هر صورت هم غم و غصه ها رو کم میکنه و هم واقعا انسان رو تربیت میکنه. از مسائلی که انسان رو تربیت میکنه فکر مردن هست، و اگر مردن نبود واقعا خیلی زندگی مشکل بود، مردن از نعمت های بزرگ خود هست. اگر انسان زندگی جاویدانی تو این دنیا داشت چی میکرد؟ حالا برای این چند روز ببینی چه قوقایی هست. اگر عمری بود طولانی چه میشود؟ چه میشود؟ به هر صورت من امیدوارم انشالله این 40 دیلمی رو خوندی و من 40 حدیث رو در عرض 2 سال بیشتر هم برای شما خوندم، مقدار هم دربارش تفسیر کردم، و واقعا این احادیث پیغمبر اکرم همشون احادیث نابه، همش پر محتواست. این خاتمه این حدیث 40 هم ببینید خاتمه زندگی انسان، پایان زندگی مرگه. حدیث 40 هم که پایان کار این احادیثه راجع به مرگ چقدر تکان دهنده. واقعا اینها انسان باید کرتن بعد کرتن این احادیث رو بخونه، برگرده، مطالعه کنه. و بیدار میکنه انسان و تربیت میکنه. بالاخره ما اگر نخواهیم تربیت بشیم حالا کی میشیم؟ و من از اینجا یک اشاره هم به اوضاع احوالی که الان هست صبح کردم، الان هم میکنم. شرایط بسیار حساسی هست، بسیار پیچیده است. در این چند ماه اخیر دنیا خیلی عوض شد و ما چه بخواهیم چه نخواهیم بالاخره در وضع ما از هر میذاریم. دشمنان ما یه حربه های تازه دستشون افتاده و جرأت و جسارت تازه پیدا کردن و ما باید به همون نسبت حواسون جمع جور داریم، کاری بکنیم، نقایصمون برطرف کنیم، مشکلاتون برطرف کنیم و بدانیم برنامه ریزی شده. من امروز صبح اشاره کردم، بعضی از برادران بودن، اونهایی که نبودن عرض میکنم، اخیراً از طرف انگلستان یک چیزهایی منتشر شده بود، اسنادی مربوط به 50 سال قبل، اینا اسناد سیاسیشون هر 30 سال به 30 سال طبق قانونشون پخش شد. این هم خودش یه بازی یه شیطنتیه، 30 سال به 30 سال اسناد سیاسی رو پخش میکنن، اسناد محرمانه از اون طبقه بندی و محرمانه در میاد پخش میکنن، در اختیار همه هست. این اسناد هم 50 سال رایت گذشته بود، خب پخش شده بود، مدتی بود پخش شده. محتوای اینها این بود که باید چگونه جاسوس ها رو بفرستیم در داخل روسیه برای اینکه جمهوری های روسیه را بر ضد روسیه بسیج کنیم، مخصوصا ارمنستان، آذربایجان شوروی، چگونه قومیت و امثال اینها رو در اونجا تحریک کنیم و جمعیت رو دعوت به انتشار شد. بعد از آنی که این حوادث واقع شد، اینا اون اسناد رو جمعش کرد، گفتن ممکن است همینها میان ما و روسیه ایجاد اختلاف کنه که بگن از 50 سال قبل شما برای امروز برنامه ریزی کردید، بذری پاشیدید که امروز برداشت. منظور این است از 50 سال قبل بذری میپاشند برای امروز. یه همچین ملتی نسبت به این حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی متفاوته، هیچ برنامه ریزی نکرده برای ایجاد نفاق در میان ما، دونه دونه اشخاص سرشناس تو دستگاه های اونا پرونده دارن، اینا چه رقم میشه تحریک کرد، گروه ها در ایران چگونه هستن، قومیت ها چطوره، کجا آسیب پذیره، کیار میشه تحریک کرد، کیالت دست میشن، کیالت دست نمیشن، برنامه ریزی میکنن، افراد نفوذی میفرستن، یواش یواش بین ما ایجاد یک جنگ و دعوای داخلی میکنن. وقتی هم اختلاف و جنگ نزاعی هم بین ما چیز شد، دیگه بقیه پیداست چه خبره. من باز تکرار میکنم، نباشیم از اون منادیان توحیدی که به نام ندای توحیدم میخوان طرف مقابله بکنن. توحید این نیست، وحدت این نیست که بنده با شما دارم راه میرم بگم آقا من به همین سرعتی که میرم، وحدت این است که شما بیا همراه من، شما میگی نه وحدت اینه با همین وضعی که من راه میرم تو بیا همراه. وحدت این نیست که هر کسی دیگری رو بخواد تابع خودش بکنی. اصول اساس رو بگیریم به کسبیم. الان تو حوزه دارن طلبه ها رو هی بینشون نفاق میاندازن، یه ده میکنیدن، یه ده این طرف، یه ده این قد، یه ده اون قد، اینا ورزه دونا، اینا ورزه دونا، منتظرن یه بحانهی پیدا بشه، این جناح اون جناح بکنه، یه بحانهی پیدا بشه اون اینو بکنه. ما مشغول این حسنمون هم یه همه ایوال میکنه، کاش همه ایوال بکوبن. من بالا گفتم همه من به سر خودم، همه ایوال سر بکنم، ولی اسلامی بمونه، انقلابی بمونه. مردن ما که خب باید بمیریم دیگه، حالا امروز یا فردا، ولی چیزی میمونه بعد از ما یا نه، یا اونم به کلی از بین میره. این اولین تجربه حکومت اسلامی میشه آخرین تجربه در دنیا. خیلی مسئولیت اولین تجربه آخرین تجربه. ملاحظه حرفامون بکنیم، انتقادم میخوام از هم بکنیم، با یه زبان مؤدبانه باشه، اشکالم میخوایم بکنیم دوستانه باشه، مواظب باشیم هر حدی که ما میزنیم 10 برابر بزرگش میکنن، 100 برابر بزرگش میکنن، در خارج میگن و همین ها رو یواش یواش یه چیزی میکنن دیگه. اون شیطنتی که همینه، هر کسی زمین از خودش دور میکنه، میگه بزرگا میگن آقا تقصیر اینا هاست، اینا میگن تقصیر اونا هاست، هر کسی میگه آقا مرجع زمین بنده نیستم. اینا باید به هم میدونی چیه؟ اول باید هر کسی به خودش آمید، بعد به رفیقش میگه، بعد به بزرگتر بگید، بعد به کوچکتر بگید. این چیزی نیست که من بگم آقا سهمی هایی ندارم، منم خودم در یه طیفی قرار گرفتم، در اون خط دارم کار میکنم، هر کسی میکشم توی طیفی. من بگم آقا اینو به اونها بگو، بنده که اینجا مخلصین الله دین هستم، درست نیست. آقا ما هممون باید اول نفس خودمون رو باید وضع کنیم، بعد دوستانمون، بعد بزرگترها، بعد کوچکترها، همه رو باید بگیم. در صورت من عقیدم این است اگر ما یه آگاهی رو الان، خب مشکلات زیاده، ما باید فکر کنیم مشکلات رو حل کنیم. بدانید اگر مشکلات مردم رو در جنبه های مختلف حل نکنیم، یه قاضی بلند میشه، ما دست به دست هم بدیم مشکلات حل میشه. نمیشود که بدون حل مشکلات، خب ببینید چشمتون باز کنید تو دنیا، اینهایی که انقلاباشون مواجه با مشکل شد سرانجام چی شد؟ باید مشکلات حل کرد و ما نیرومون بیش از حل مشکلاتمون نیست که بخواییم اضافه داشته باشیم سر به این بساطا و اختلافات و امثال اینها بکنیم. ما چقدر نیرو ما داریم؟ باید انشاءالله هم اونجا واقعش این از اگر ما مخلص بودیم، مؤمن بودیم، خدا تنها همون نمیذاریم، ما عقیده داریم، علیس الله به کاف عبده و یو خطفونه که باللوین من دونه، خدا از همه اون عبر قدرت ها بالاتر، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، نقشه خدا از نقشه همه اونها بالاتر. منتها به شرط اینکه یه کاری بکنیم که خداوند ما را مشغول عنایاتش قرار بده. ما در آستانه شب میلاد مسعود امام حسین سلام الله علیه قرار گرفتیم، انشاءالله باید از روح امام حسین استمداد کنیم، از ماه شعبان که شهر النبی هست، شهر الولی هست، استمداد کنیم انشاءالله و بریم به استقبال ماه رمضان. باز در اون ایام از خدا بخواهیم که انشاءالله خداوند به ما روشنایی و بینایی و توفیق و اخلاص و بیداری و آگاهی بده تا بتوانیم در این گذرگاه بسیار حساسی که قرار گرفته ایم ما خودمون از این گذرگاه، هر بشری اشتباهی میکنه، اشتباهات یکدیگر رو تذکر بدیم درست، نه اینکه اشتباهات رو بیاییم مایه دعوا و کوبیدن یکدیگر قرار بدیم. اینا هست دیگه، کیه که اشتباه نمی کنه غیر از معصومی؟ خب امیدوارم که انشالله عرایز ما یه مقداری برای خود من و برای شما انشالله مفید واقع بشه. فردا هم انشالله جلسه جشن منزل همین نزدیک، ما ساعت 10 تا 12 انشالله مجلس داریم. بله همه چیز هست انشالله، از همه مهمتر نور ولایت انشالله. بسیار. و اما برگردیم به قاعده لازره. ببینید مسئله لازره به نقطه حساس اون رسیده و میخواهیم انتخاب مبنا کنیم. گفتیم که مشکل مهم این است که آیا لا ناهیه است یا ناهیه است. ما نیروز ثابت کردیم که این لا نمیشه ناهیه باشه، مقوم شریعت اسلامی مفصل مدارکی گفته و اینها رو ما جواب دادیم تا رسیدیم به اینجا، کلمات ارباب لغت رو جواب ندادیم. کلمات ارباب لغت درست لا رو به معنی نقل کرد، ولی ما گفتیم ظاهرا ارباب لغت هم لازمه معنا رو گرفتن، معنی مطابقی نه، به دلیل اینکه تمام این لاها لیسه جاش گذاشته میشه، لیسه ناحیه دیگه نداره، لیسه ناحیه هست ناحیه نداره، تمام این لاهایی که در اشباح و نظارش بود و زیاد بود و نمونه هاشو خوندیم، همه اینا جاش لیسه گذاشته میشه. این بهترین دلیل بر این است که این برای نه ترجمه فرمودن. شواهد دیگری هم آوردیم و این که ارباب لغت معنی نفی کردن لازمه نفی نهیه که حالا امروز شرح خواهی داد که چگونه معنی مطابقی نفیه اما معنی کنایی نفیه. این هست عمده چیزی که در حل لا ضرر لازمه این است فاعل ضرر رو پیدا کنیم که آقایون تو خطش کمتر رو پیچیدن به این لا که لا ناحیه است یا ناحیه، به جای اینکه ببیچیم به لا فاعل ضرر رو پیدا کنید مشکل دوتر میشه. فاعل ضرر خداست یا خلق؟ الان شرط دارم میگم بله. فاعل ضرر ما میگیم آیا خداست یا خلق؟ نمیتوانه. اگر فاعل ضرر خدا باشه معنیش میشه، یعنی خداوند به وسیله تشریع احکامش به هیچ کس ضرری نمیزن، ان الله لا یضر احدا به تشریع حکم ضرری فی الاسلام، لا الاحکام التکلیفیه ولا الاحکام الوضعیه. نمیگه ایها المکلف یجب علیک اشتراء ماء الوضوء به آلاف الوف، این حکم ضرری خدا ضرر به کسی نمیزنه در اسلام. و نمیگه ایها المکلف در عقود قبلیه مقبول شدی اوفو بالعقود، این حکم وضعی را هم نمیده، مردم رو به خطر و ضرر نمیاندازه، نه در احکام تکلیفیه ماء وضوء و امثالش، نه در احکام وضعیه لزوم بیع قبلی و امثاله. اگر فاعل خدا باشه معنیش این است ان الله لا یضر احدا به تشریع الاحکام التکلیفیه و الوضعیه الضرریه. اما اگر فاعل مکلفی باشه معنیش این است که هیچ مکلفی به مکلف دیگر ضرر نزد، یا اینکه نهی معنی نکنیم نه. در محیط اسلام اجازه داده نشده است مکلف به مکلف دیگر زیانی وارد هیچ. فاعل مردم، فاعل خدا نیست. ما اگر بگردیم ببینیم فاعل کیست زودتر مسئله حل میشه تا ببینیم لا نافیه است یا نافیه است. فاعل خداست ضرر نمیزنه به احکامی، یا مکلفین ضرر نزنن که خدا اجازه نمیده. ما شواهد روشنی داریم که فاعل در اینا مکلفین نه فاعل الله. شاهد اول خیلی روشن کلمه ضرر، لا ضرر و لا ضرر، میرسیم حالا نتیجه رو من بعد نتیجه این با اون چه فرقی میکنه الان میرسیم، یه فایده تفاوت بسیار کلی داره در نتیجه. بگیم که لا ضرر و لا ضرر، خب فاعل ضرر خداست، فاعل ضرر چی؟ اونم خدا. ضرر به معنی لجبازی، ضرر به معنی تعمد ضرر، ضرر به معنی المجازات علی الضرر. ضرر به هر معنی بگیریم درباره خدا صادق نی؟ ضرر به هر معنی بگیریم درباره خدا صادق نیست. آیا میتونیم بگیم فاعل ضرر خداست، فاعل ضرر مردم هست؟ میشه؟ نمیشه. اگر فاعل ضرر یعنی ضرر تعمدی لکبازی مثل سمارت ابن جندب یه همچون زیان رسوندن، این لکبازی این کار خلقه، لابد ضررم لا ضررم فاعلش خلقم، یعنی لا ضرر من ناحیت المخلوقین ولا ضرر من ناحیت المخلوقین. فاعل در هر دو مکلفین هستن، من ناحیت المکلفین بعض هم علا بعض لا ضرر. یه قرینه خیلی روشن که فاعل قطعاً در هر دو قدره مکلفین. خب این دیگه خیلی بی‌سلیقه میخواد که بگیم لا ضرر فاعلش خداست، لا ضرر فاعلش خلق هست. وحدت سیاق به این روشنی رو ما به هم بزنیم. حالا برسیم، برسیم، حالا میرسیم، اینا همه خیلی بحث. بله، اگر کسی ضرر رو به معنی ضرر مساوی بگیره این اشکال وارد نمیشه، ولی تقریبا همه اکثر اهل لغت و شواهدی که ما از کتاب الله و سنه و سنه آوردیم همش نشان میداد که ضرر ضرر دو من. نه اون رفتی به این نداره. الان میگم خود حوصله کنی، الان شاید نخیر هیچی راجع به آب وضو دیگه این روایت ساکت میشه. راجع به وضو ضرری، صوم ضرری، حج ضرری، همه اینا خارج میشه. ولی اینا خارج میشن الان میگیم ما. فرق این کلام ما با کلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و کلام اکثر الان شرح داده میشه. ما لا ضرر حاکم میدونیم، اما بر احکام حقوقی بین مردم، نه بر احکام الهیه که مثل عبادات و واجبات اینا باشه. الان شرح میدم، اگر اجازه بدید من این جزء بحثایی که امروز نوشتم بگم. بله، چرا فعل اسلام معید ما میشه؟ الان از اجازه بدید. و اما دومین شاهد مطلب همون متن روایت سمره است. روایت سمره متنش صغرا و کبرا داشت دیگه، در یکی از طرق حدیث یا سمره ما عراک الا مضارن ولا ضرر ولا فاعل ضرر سمره بود، ما عراک الا مضارن ولا ضرر ولا. صغرا فاعل مکلفین هست، کبرا فاعل خداست، این منطبق نمیشه. حالا ما همون یه نقل رو میگم، اون یه نقل دلالت داره ما یه بحث ما یا دلیل بحث ما باشه. نه اون نقل مخالف نیه، اون نقل کوتاهه، اون نقل سکوته، اون نقل همشو نگفته. حالا این یه نقل که در حدیث سمره بود، این شاهد یا معید سخن ما میشه، چون صغرا و کبرا چیده، صغراش فاعلش مکلف سمره است و کبراش هم طبعا فاعل مکلفین هن. تا کبرا و صغرا انتباقی داشته باشه، بلا انتباقی نداره. سومین شاهد تراکیب مشابه هست، تراکیب مشابه این که در روایات وارد شده همش فاعلش خلق هست، فاعلش هیچ کدام خدا نیست. ببینید تراکیب مشابه رو یه مقدار دیروز خوندیم، میخونیم لا غش بین المسلمین، فاعل غش کیه؟ مردم هم نیست. لا حجر بین المسلمین، کیا با هم قهر میکنن؟ خدا قهر میکنه یا مسلمان ها از هم قهر میکنن؟ لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قائل کیه؟ خداست یا خلق؟ لا سبق، بخونم اجازه بدید، لا سبق الا فی سلاس، کی مسابقه میده؟ خلق یا خالق؟ لا اخصاء فی الاسلام، اخصاء کی؟ اخصاء المکلفین انفسهم، اونا خودشون خصی کنن. لا سمات یوم الالیل، روزه سکوت نداری، کی روزه سکوت میگیره؟ مکلفین. لا بیع الا فی ملکین، کی بیع میکنی؟ آها، لا یمین فی معصیت الله، یمینی در معصیت الله نیست، کی قسم میخوره؟ ما. لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، طاعت مخلوق، کی طاعت مخلوق میکنه؟ مکلف. همه اینها وقتی نگاه بکنی، یا لا طلاق الا به خمس الا فی تو، طلاق کی طلاق میده؟ این تراکیب مشابهه، اینم لا زده و لا زده، حالا یا فلسطین داشته باشی نداشته، که فلسطین معید مسلحل داشته باشی یا نداشته باشی، این تراکیب مشابهه فاعل. پس اون کلید حل مسئله تنها در لا نیست، یا به یه معنا در لا نیست، کلید در پیدا کردن فاعل ضرر و ضراره. از اونجا باطن، وقتی این طور شد ما میفهمیم که شارع مقدس داره نفی میکنه اضرار المکلفین بعض الاف بعض، ولی نهی است به لسان نهی، لا نهی است قبل، اما نتیجهش نهی، منتها نهی که ما میگیم غیر از اون نهی است که مرحوم شریعت اسپانی نهی فی عالم تکلیف ون هم نواهی تکلیفیه هم وزن، یعنی خدا معنی لازرر از نظر ما این میشه جان مطلب و نتیجه نهایی اینجاست، معنی لازرر میشه که در خارج اضرار مکلفین بعضهم به بعض نیست. یعنی چه؟ یعنی خدا امضا نمی کنه، نه در ناحیه احکام تکلیفیه که سمره بیاد مزاحم انصاری بشه بدون اجازه خدا اجازه، نه در وی غبنی شما کلاه سر دیگری بذاری مغبونش کنی و این بیع خدا امضا کنه که شما ضرر به دیگری زدی به وسیله این بیع، با بیع ضرر زدی، خدا این بیع امضا نه، خدا اجازه به انصاری میدهد، به سمره میدهد مزاحم انصاری بشه اون در ناحیه تکلیف، نه خدا اجازه به غابن میده این بیع با مقبول کرده این بیع در ناحیه وقت بیع لازم میشه، نه اونو امضا میکنه نه این خلاصه ضرر زدن مردم به یک دگر ممضا از ناحیه شارع نیست، لا فی عالم تکلیف و لا فی عالم وضع، و این نظائر امثال زیاد داره که انسان به صورت نفی میگه اما اراده نه. مثالی ما در قواعد زدیم، مثال دیگری هم غیر از اون من عرض می‌کنم. حالا میگم من چی؟ حالا برسیم من ضرر میزنم یا نمیرسیم. فعلا میخوام ببینیم معنی روایت چی؟ شارع مقدس مطابق مثل این است که اینطور میگه، کسی در خانه‌اش خادمی آورده و اول کارشو نه دروغی گفت، یا جون تو خانه ما دروغ نیست، خیانت نیست، بی‌ادبی نیست، در خونه ما این بساطا نیست. تعجب این به صورت نیست میگه، ولی معنیش این است کسی اینجا ما اجازه نمیدیم، عدم امضا، عدم اجازه است. ما اجازه نمیدهیم کسی دروغ بگه، کسی خیانت. گاهی این روزا میگن در قاموس ما چنین نیست، در قوانین ما چنان نیست، یعنی مجاز نیست، مجاز نیست. یا بیوفایی نیست در آیین ما، نیست، یعنی ما اجازه بیوفایی رو نمیدیم. مجاز این تعبیراتیست که به صورت نفی میکنن، اما چنایت نیست که خب وجود خارجی داره، هست. لابد معنیش این است که ما امضا نمی‌کنیم. خیلی هم میرسیم الان عرض میکنم. خب نتیجه این میشود لسان نفیه، نتیجه نفیه، فاعل مکلفی نه. خب دقت کنید، لسان نفی، نتیجه نه، فاعل مکلفی نه، فاعل خدا نیست. حدیث اطلاق داره، هم شامل میشه احکام وضعیت هم احکام تکلیفیت، یعنی خدا اجازه نمیده، امضا نمیکنه، مکلفین به هم ضرر بزنن، یا از طریق احکام تکلیفیه یا از طریق احکام وضعیه. در آیین ما نیست اینها، مجاز نیست، ممضا نیست، ما اجازه نمیدیم. حالا نتیجه میشه که آیون بی حوصلگی میکنن برای اینکه من نتیجه رو بگم، بسم الله. نتیجه از نظری با اونها که میگن نحیه شبیه میشه، چون نتیجه نحیه ولو لسان نبود، ولی از نظر اون مسئله حکومت بر احکام تکلیفی و وضعیه با کسانی است که لا و نافیه میگیرند و نفی احکام میکنند، یعنی شبیه کلام شیخ میشه با یه تفاوت. شیخ میگه لا ضرر و لا ضرار نفی احکامه، فاعل رو در واقع خدا میگه، خدا ضرر میگه با احکام نه تکلیف، ما هم شبیه اونا میشیم. اما یه تفاوت مهم داره، این است که مذهب ما رو از اون آیون جدا میکنه. و عرض کردم اگر اینو قول سادس ششم قرار بدین لیسه به بعیده، الو دار لا بلای رسائل یه اشاره هم به این مطلب هست، اما اشاره کم رنگ. حالا ما اصلاح نداریم این قول سادس باشه یا نه، من میگم نتیجه این می شود هر حکم تکلیفی ضرری اگر اطلاق داشته باشه این عین میکنه، شارع مقدس اگر اجازه به من بدهد تصرف بکنم در اموالم، الناس مسلطون علی اموالهم، جنبه های تکلیفیش مزاحم همسایه بشم، نه، جنبه های تکلیفیش نه، جنبه های وضعی با بی کلاه بذارم سر دیگر، این به امضاش نمی کنه، اجازه نمی کنه. ولی اون چیزهایی که ربط به مکلفین نداره بین خلق و خالق است، اون از این روات خارج. نسبت به ماء وضوء من می خواهم به آلاف و الوف بخرم، این روایت نمی گیره. حالا شما از خارج اولویت این کار دیگه تحت این روایت نیست که این اضرار ناس بعض هم به بعض، نه اضرار الانسان به نفسه، نه لا ضرر و لا ضرار موارد استعمالش، نه ضرر به نفس هیچ کدام اینا نمیگه، هیچ اطلاقی نداره ابدا به قرینه ضراری که بعدش آمده به قرینه موارد استعمالاتی که هست، به قرینه اینا نه هیچ ما حالا اصرار به نفسم میگیره، باز رفتی به بحث ما نداره، اصرار به نفسم میگیره، من اصراری ندارم.